این اصلا درست نیست. از همون ابتدا خود ما دقت کنیم که باید حریم کودک خودمون رو به رسمیت بشناسیم. کم کم اینکه نوزاد در اتاق والدینش بخوابه یا نه که خب توصیه نمی کنیم، اینکه در واقع بچه ها رو به کی میسپاریم، چگونه پرستاری دارن، که این خودش حالا برای یک برنامه دیگه انشاءالله به طور کلی در مورد مراقبتشون صحبت میکنیم. ولی اینا میشن اون نکاتی که ما حالا کودکی که هنوز صحبت نمیکنه داریم مواجهش میکنیم با یه چیزهایی که فکر میکنیم که مثلا کودک متوجه نیست. در صد که یادمون باشه همونطور که من گفتم کودک در حواس که داره از اون حواسش داره مرتب از محیط ادراک میکنه، حتی نوزاد. برای همین در محیطی که اتاق خواب پدر مادر هست توصیه نمیشه که نوزاد در اون محیط باشه و رابطه زناشویی اتفاق بیفته. منظور ما اینه کم کم فضای خواب بچه ها، نحوه ارتباطشون، بازی هاشون، همه اینا تربیت جنسی میخواد. یعنی این که ما، من حالا مثال میزنم که حالا مثلا میتونیم یه جلسه هم در مورد بازی های بچه ها بذاریم، ولی مثلا یکی از چیزایی که تو سنین 4-5 سال دقت میکنیم وقتی بچه ها رو کنار هم میذاریم بازی کنن، قوانین بازیه دیگه. چون به هر حال بچه ها به خاطر کنجکاوی ممکنه به هم دست میزنن یا وارد بازی هایی میشن که لباس هم دیگر رو میخوان در بیارن، کنجکاوانه میخوان بدن هم رو ببینن و این در واقع انحراف جنسی در کودک نیست، این کنجکاویه. مطابق ما باید مراقب باشیم چطور این رو میتونیم بشکنیم، قانون 30 دقیقه که مثلا بهشون سر میزنیم. پس اینا میشه آنچه که به طور غیر مستقیم ما داریم در تربیت جنسی اعمالش میکنیم، یعنی رفتارهایی که به کودک یاد میدیم، پوششش چطوری از دستشویی بیاد، کی باید بشورتش وقتی کوچولوتره، وقتی خودش مستقل میشه، وقتی خودشو میشوره چگونه باید باشه، لباسش چه شکلی باید باشه، همه اینا میشه اون تربیت جنسی. نکته مهمش در کلام جاییه که دیگه بچه ها کم کم سخنگو میشن، حرف میزنن. حالا ما توی آموزش هامون دیگه بهش یاد میدیم که بدن من، بدن تو، هر کسی صاحب بدن خودشه، بدنت مال خودته، رئیسش به زبان ساده تو رئیس بدن خودت هستی، کسی حق نداره به بدن تو دست بزنه، تو هم به بدن دیگران بدون اجازه نباید دست بزنی. و کم کم حریم خصوصی. حریم خصوصی یعنی که اتاق والدین، بچه ها همینجوری نباید بودن تو اتاق والدین، یاد میگیرن که در بزنن و ما حریم اونا رو هم به رسمیت میشناسیم. اینها میشن به زبان ساده اون چی که ما در رفتارمون و در گفتارمون سعی میکنیم از همین سن کودکی آموزش ها رو بدیم. همونطور که بچه ها بزرگتر میشن یاد میگیریم به عنوان والد که الان در کجای تکامل جنسیشه، الان چه سوالی براش مطرح میشه. مثلا بچهای سن 4-5 سال آداب دستشویی رفتن براشون هی سوال میشه و همونطور که میان بزرگتر میشن این سوالات متفاوته. پس ما یاد میگیریم که به فراخور سوالاتشون حالا چطور پاسخ بدیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. صحبتی خانم دکتر کشاورز رو دارید میشنوید، فلوشیپ پزشکی جنسی. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-28-726 و برای ارسال پیامک 3102 در اختیار شماست.
آیا در منزل که لباس‌های نامناسب پوشیده بشه باعث تکانه‌های جنسی در یک پسر 9 ساله میشه یا نه؟ اینو خواهش میکنم توضیح بده.
یه پسر 12 ساله دارم. سوالی میپرسه که بابا مامان من چطوری به وجود اومدم یا بچه چطوری به وجود اومده؟ اگه میشه از مهمان برنامه‌تون لطف کنه سوال بفرمایید که جواب این پس ممنون میشم.
خیلی سپاسگزارم. مورد اول گفتن که آیا پوشش نامناسبی اگر در منزل باشه ممکنه که تکانه های برای بچه ایجاد بکنه؟
تکانه نه، ولی بچه ها وقتی که پوشش نامناسب باشه، منظور ما از پوشش نامناسب دیده شدن نواحی خصوصی بدن والدین، حالا اطرافیان، که نباید این اتفاق بیفته. یعنی بعد پوشش ها سبک، ساده و راحت باشن تو خونه. این قانون پوشش خونه است. و تکانه نه، ولی بچه ها کنجکاو میشن دیگه. به هر حال وقتی اندام ها رو داره میبینه در معرض دیده، براش کنجکاوی ایجاد میکنه. و بعد اتفاق دوم اینه که بعدن نسبت به پوشش خودش مقاومت هایی داره دیگه، چون الان داره یه الگویی رو میبینه که وقتی ازش میخوایم دیگه بعد پوشش رو رعایت کنه، این رعایت نمیکنه. و در خصوص در فضاهایی که ما در کنار بچه ها هستیم درسته که فضای خونه است، ولی اجازه نداریم اوریان یا نیمه اوریان تو خونه باشی. دقت باید بکنن والدین. و سال دوم برای بچه 12 ساله اینطور توضیح بدن که بچه ها از ترکیب دوتا سلول، از یک سلول از مادر و یک سلول از پدر تولید میشن، چون دیگه این تو سنیه که کم کم درس علوم رو داره یاد میگیره و قطعا با بچه ها با هم دیگه صحبت کرده. از ترکیب دو سلول مادر و پدر یک کودک در واقع سلول شروع یک جنینه. حالا بعد سوال بعدیش احتمالا اینه که چگونه، فقط میگیم در بدن مادر یک فضایی وجود داره، یک کیسه ای هست که به اسم کیسه رحم شناخته میشه، بچه ها تو اون فضا 9 ماه رشد میکنن و بعد به دنیا میان. همین، یعنی در همین 3-4 جمله کفایت میکنه. حالا اون سوالات دیگه اگر پرسید، اگر میتونید جواب بدید ساده و راحت، ولی این فرایند باروری رو توضیح ندید که چگونه باروری اتفاق میفته. اما اگر که دیدید که مثلا هر یه محتوای جلوتری رو میدونه، اول ازش بپرسید که خب شما چی میدونی، بعد بر اساس اون میشه براش پاسخهای دیگه ای رو گفت. اگر سوالی میپرسه که برای همه والدین منظورمه، اگر بچهاتون سوالی میپرسن که نمیدونید بعد چگونه جواب بدید، بهش بگید که خب من سوالت رو الان متوجه شدم، ولی مثلا به من یه زمان بده که از مشاور کمک بگیرم یا مطالعه کنم به جواب بدم، و بعد در اون بازه زمانی یک روزه دو روزه که ازش وقت خواستین، حالا با مطالعه یا با مشاوره گرفتن پاسخ سوالشو بهش بگید.
خیلی ممنونم. بازم کتاب خواستن شما معرفی بکنید. حالا البته گفتن اون کتابی که معرفی کردن خیلی سخت پیدا میشه، باز میشه نمونه های دیگه معرفی کنید، و حتی راهنمایی خواستن کتابی که والدین بتونن مطالعه بکنن. معمولا ما کتابی تربیتی میبینیم که فصلهای مختلف داره.
بله.
و یه فصلی مربوط به تربیت جنسی تو آموزش ها هست، توی حالا اگر خود اون کتاب عنوانش فقط این نباشه، ولی معمولا تو اصول تربیتی هست. خانم ریتو درسته؟
بله، ما اصلا حالا اخیرا خود ما تو دانشگاه کتابی نوشتیم به عنوان اختلالات جنسی، البته این مرجع دانشجوامونه، ولی یه فصلی که تربیت جنسی کودک نوجوانه من خودم نوشتم اون فصلو به زبان ساده است، منتها چون اون کتاب مرجع برای دانشجوی ماست، مثلا من برای والدین الان اونو معرفی نکردم، ولی یه فصلش بله تربیت جنسی کودک و نوجوانه، و اتفاقا هم به زبان ساده نوشتم اون رو، به خاطر اینکه دانشجوی کارشناسیمون بتونه این رو در واقع به عنوان اولین مواجهه آموزشی بخونه. پس این کتاب که الان هست مال نشر گلبانه، ولی کتاب تخصصیه. اما اون کتابایی که به عزیزان معرفی کردم، خب کتابایی که برای عام نوشته شده. در کتاب‌ها بله فصل‌هایی هست در مورد کودکان، یه خورده کمتر، ولی اصلا تربیت جنسی کودک و تربیت جنسی نوجوان رو جستجو هم بکنن تو موتورهای جستجو میاره انواع کتاب‌ها رو براشون معرفی می‌کنه که توی کشور ما نوشته شده از نویسنده‌های مختلف، چک کنن که مثلا نویسنده تخصصش توی این حوزه باشه و محتوای کتاب قبل از خرید یه نگاه بکنن. بله، به هر حال ببینید ما وقتی می‌خوایم اطلاعات کسب کنیم، باید از منابع مختلف مطالعه بکنیم، بعد انتخاب می‌کنیم که کدوم یک برای ما به ارزش‌های ما، به باورای ما نزدیک‌تر بود. خب اینه در حقیقت منظور ما، اینه که ما از مطالعه هر کتابی اول یک برداشتی داریم، بعد میایم انتخاب می‌کنیم که مثلا اینا به محتوایی هست که علمی‌تر به نظرمون رسید و واقعی‌تر به نظرمون رسید، یا در واقع راهکارهای بهتری به ما ارائه داد. ولی اکثر کتابایی که الان نوشته شده عزیزان جستجو کنن، برای تربیت جنسی کودک هست. مثلا بعد خیلی تئوری های مختلف توش میاد، خسته میشه خواننده از این که مثلا تئوری وار میخواد یه چیزهایی رو بگه. در
معمولا ما دنبال توسعه کاربردی
هستیم. حالا این کتابی که در واقع خدمتتون گفتم که ما برای عنوان مرجع به دانشجوامون نوشتیم، اتفاقا کاربردیه، یعنی چون بخوایم بهش یاد بدیم چگونه اینو به والدین یاد بده، ولی میگم که متاسفانه کتابیه که یه فصلش اینه، ولی حالا ان شاء الله این خودش میشه انگیزه ای که من کتاب جدا بنویسم.
چه خوبه که همچین منابعی برای کادر درمان اصلا باشه همگانی.
بله،
چون واقعیتش خیلی از مسائلی که پیش میاد برای خانواده ها به بله. پزشک عمومی بله. مراجعه میکنن، به ماما، از پرستارا میپرسن، از منابع مختلف نیروی انسانی که داره تو کادر درمان فعالیت میکنه پرسش دارن. بله. و واقعیتش اینه که اندکی هم ما میبینیم.
یه کتاب دیگه متأسفانه، چون این نشر دانشگاه تهیه‌اش برای عموم سخته، و الا مثلا برای همکارای دانشگاهیمون یه کتاب تربیت جنسی کودک باز دانشگاه شهید بهشتی چاپ کرده که
ترجمه است، تألیف خود
تألیف دانشجویی بوده که مثلا پایان نامه‌اش بوده با زیر نظر استادش نوشته و خب کتاب خوبی هم هست اتفاقا، تربیت
یعنی گردآوری خوبی میشه.
بله گردآوری خوبیه، نشر دانشگاه شهید بهشتیه، ولی خب میگم نشر دانشگاهی کمتر در دسترس عموما، بیشتر برای متخصصین، ولی زبانش ساده است باز، یعنی اونم اگه پیدا کنن، اسمش تربیت جنسی کودک، فکر میکنم نویسندش خانم ژنو مارتین و دکتر هدیه ریاضی، زیر نظر دکتر ریاضی کار شده، اگه اونم پیدا کنن کتاب خوبیه.
بسیار عالی. خانم دکتر خیلی ها این مطلب رو مطرح میکنن، میگن امروز نقش اجتماع خیلی پررنگتر از خانواده است، نقش رسانه ها خیلی پررنگتره و خیلی وقتا ما انتظار داریم مثلا آموزش رسمی، فکر میکنیم خب چرا مدرسه این چیزا رو به بچه یاد نداده، چرا بله. کتابای آموزشی بچه ها نیست. بله. حالا البته هر کس نقش خودشو داره، یعنی بله. هر واحدی نقش خودشو داره، تمام نهادهای اجتماعی ما نقش خودشونو دارن، ولی امروز روز واقعا نقش خانواده کم رنگه.
نه واقعا، اتفاقا اولین جای، اولین نهادی که بچه‌ها تربیت جنسی و آموزش جنسی رو یاد میگیرن خانواده است، یعنی تا قبل از که اصلا وارد فضاهای آموزشی بشن اصلی ترین مفاهیم رو تو خانواده یاد میگیرن و همچنان تا انتهای نوجوانی هم با خانواده هستن، یعنی ما حتی انقدر تاثیر خانواده قویه که میتونه اگر آموزش هایی هم وجود داره که محتواهایی که حتی غیر علمی به بچه‌ها ارائه شده در جایی که در خانواده هایی بودن که آموزش های درست دریافت کردن، در واقع باز رجوع کردن به آنچه که خانواده بهشون یاد داده بود. نه این پذیرفته نیست، درسته که نقش رسانه ها پررنگه، ولی آموزش همیشه یه قدم جلوتره به شرطی که ما درست انجامش بدیم. پس الان اگر مثلا در کتب آموزشی بچه‌ها نیست، دلیل نداره که ما بگیم چون وظیفه اوناست وظیفه ما ساقط میشه، یا اگه داره در جای آموزش داده میشه در همون جاهای دیگه، کشورهای دیگه هم که اگر در مفاهیم آموزششون هست، باز والدین قطعاً آموزش میبینن که به بچه‌ها چگونه آموزش بدن. پس والدین میشن اولین مرجع، تا آخری که با بچه ها هسته ما اولین مرجعشون ما باید باشیم و به خصوص تو حوزه تربیت که اصلا ما الگوهاشون هستیم، یعنی آنچه که انجام میدیم و آنچه که رفتار میکنیم. به هر حال سختی هایی داره، من میپذیرم صحبت شنوندهای عزیزمونم، به هر حال مفهومیه که برای خود والدین هم ورود بهش سخته، یه خود مبهمه، نمیدونن از کجا باید شروع کنن، ولی وقتی که ما داریم الان برنامه ها رو میذاریم برای که آگاه تر باشن دیگه، چگونه حرف بزنم، از کجا شروع کنم، با چه جملاتی شروع کنم که بچه ها اینها رو آگاه باشن. طبیعتا اگه ما بچه ها رو بدون آموزش رها کنیم، تحت تاثیر محتواهایی که از بیرون بهشون ارائه میشه، دیگه نمیتونیم اینو جمع بندی بکنیم، چون دیگه اونجا یه لوحی بوده که روش هر کی هرچی دوست داشته نوشته.
شنونده عزیزی که مادر کودک 8 ساله هستن و پرسشون رو ما مطرح کردین، نگران شدن، میگن آیا من اشتباه کردم به پسرم گفتم که زن و مرد با هم فرق
دارن؟ نه، اون کار درستی کردین، چون شما درست بهش اطلاع دادین، نه اگر الان شما نمیگفتین تو مدرسه میرفت بچهای دیگه گونه دیگه مطلعش می‌کردن.
بالاخره این کنجکاویش بعد یه جایی بعد
بله شما درست گفتید، بهش گفتید متفاوتن. حالا من گفتم شما یه دفعه آناتومی بهش نشون ندید.
حالا ایشون همون توصیه که شما کردین رو قبلا انجام دادن، گفتن که من یه نقاشی خیلی چیزی کشتم، ولی بازم بچه داره کنجکاوی میکنه. حالا بچه
شکل کنه. کنجکاویش مهمه که چی میخواد در واقع، آیا مثلا تصویری میخواد، چیزی جلوتر از این میخواد، برای همین شکل سوالش و کنجکاوی که داره و در نهایت اتفاقا این سوال بپرسن ازش که خب تو خودت چی میدونی، خودت چی فکر میکردی.
اصلا خوبه اینو اولش داستان بپرسن.
معمولا از بچه‌ها اینو میپرسیم که هی دارن جلو میرن، یعنی اینکه مثلا اول که سوال میکنن که ما داریم جوابشون رو میدیم، ولی جلوتر که میرن که احساس میکنیم او یه چیز بیشتر میدونه، برای اینکه محتوای زود هنگام بهش ندیم، بعد بگیم چقدر میدونی، تو چی میدونی، تو اول به من بگو چیا میدونی، از کجا، اصلا ممکن تو کلاس یه چیزی مطرح شده حالا برای این کنجکاوی ایجاد کرده،
اصلا بدونیم که چی.
خیلی وقتا اصلا بچه‌ها ما فکر می‌کنیم در مورد انسان این سوال دارن، مثلا در مورد حیوانات مثلا متوجه شده که حیوانات انداماشون متفاوته، حالا می‌خواد ببینه در انسان هم مثلا این نر و مادگی که در حیوان دید مثلا اینطوریه، بر هم هی داره سوال می‌کنه، برای که مواجه نشیم به اینکه ما اگه سوالی می‌پرسه زود هنگام جواب بدیم، برای سوالات پرتکرارشون بگیم تو چی می‌دونی.
بله خب خانده تو، ما تقریبا شاید 4 دقیقه تا پایان برنامه 5 دقیقه فرصت داشته باشیم، بازم میخواییم از همین ضرورت های تربیت جنسی بشنویم از شما نه حالا البته این شاید یه مختصری چکیده است از اون چه که ما تقسیمش کردیم تو تمام برنامه‌های مثبت تربیت داریم تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم که حالا تو فرصت مناسب بتونن از آرشیو شبکه رادیوی سلامت این رو برای خودشون گردآوری بکنن و داشته باشن. تکرار کردن این اصولی که اینجا بازگو میشه چقدر اهمیت داره؟
اساساً هر آموزشی باید مستمر باشه و هر بار بچه‌ها مستمر منظورم نیست که روزمره هی مرتب بگیم یا نگرانی در بچه‌ها ایجاد بکنیم، یعنی هر از گاهی به فراخور یک اتفاقی که میفته ما یک آموزشی رو میدیم. نکاتی که شاید مهم باشه سوالاتی که برای والدین مطرح میشه، مثلا اکثرا میگن که ما اگه آموزش بدیم بچه‌ها بلوغ زودرس نمیشن. این سوال اصلا زیاد پیش میاد براشون. نه اتفاقا، بلوغ زودرس اولا ژنتیکیه. محتواهایی که ما شنیدیم بچه‌ها اگه تو محتواهایی باشن بلوغ زودرس میشن، بله بچه‌هایی که جستجوگر محتواهای زودهنگام میشن و زودهنگام مسائلی که نباید میفهمن. برای همین با آموزش‌های ما مبتنی بر رشد کودک و به زبان ساده است. من خب یه مثال زدم دیگه، بدن من مال خودمه، اینا این کنجکاوی دیگه برای بچه ایجاد نمیشه که بخواد بره حالا بدن دیگری رو هم حتما چک بکنه یا بره جلوتر. پس آموزش نباعث بلوغ زودرس نمیشه، باعث کنجکاوی بیشتر نمیشه، نه، ولی پرسشگر میشه. خب خوبه بچه‌ها پرسشگر باشن، یا اگر پرسشی دارن وقتی شما زمینه آموزشی رو فراهم کردی از خودتون بپرسن. پس در واقع شما مرجعش میشین. آیا قرار ما همه سوالات رو جواب بدیم؟ نه، اگر نمیدونیم الکی جواب ندیم، قطعا صحبت کنیم، آموزش بگیریم. آیا هر کسی بگه من به بچه شما آموزش میدم بچه‌ها رو بهش بسپریم؟ نه، قطعا باید بدونیم چه محتوایی توسط چه کسی برای چه گروه سنی چه تخصصی داره اون فرد. پس بچه‌ها رو همینطوری هم تو فضاهای قرار ندیم که فکر میکنه هر کسی مجوز داره به بچه‌های ما یه سری مسائل رو بگه. بهترین مرجع والدینن، چه در دوران کودکی چه در دوران نوجوانی. و علارغم که از نسلی که وجود داره شاکی میشن والدین که میگن نه اصلا بچه‌ها حرف گوش کن نیستن، نمیدونم کار خودشونو میکنن، من مخالف هستم به خاطر اینکه داریم میبینیم که علارغم لجبازی هایی که تو این سن وجود داره، مشکلات که نوجوان ها و پستی بلندی هایی که طی می کنن، ولی باز نوجوان هایی که توی خانواده هایی هستن که حمایت میشن، شنیده میشن و آموزش درست می بینن، در واقع مسیر بسیار درستر و سالمتری رو طی می کنن. پس آموزش رو جدی بگیریم، به زبان ساده بگیم، نترسیم، نگران نشیم، ولی یاد بگیریم. یعنی این که ما دقیقاً باید چی، تجربیات گذشته رو هی برنگردیم به بچه‌ها بگیم ما این شکلی بودیم شما باید این شکلی باشی. و نکته آخر این که چه برای کودکان چه برای نوجوانان، احساساتشون رو در نظر بگیریم. بعضی وقتا بچه‌ها آموزشی که ما داریم میدیم رو دوست ندارن. ببینیم چیشو دوست نداره. ممکنه لحن منو دوست نداره، ممکنه شکل نگاه منو دوست نداره، ممکنه زمانی که دارم آموزشو میدم براش زمان نامناسب بوده، منو مرجع نمیدونه چون من یه چیزی میگم یه کار دیگه انجام میدم. و اگه بچه‌ها ما رو پس میزنن به این معنی نیست که پس ولش کنی، من میخواستم بگم نیامد گوش کنه، این وظیفه از من میره گردن یه کسی دیگه، مثلا از مشاور کمک میگیرم، از والد دیگه کمک میگیرم. بچه‌ها به یک والد معمولا نزدیکتر میشن، در سنین کودکی معمولا مادره بیشتر به مادر رجوع میکنن، در سنین نوجوانی گاهن به والدی که هم جنسشونه دوست دارن رجوع کنن چون فکر میکنن اون تجربه مشترک داره. ولی باز هم خیلی وقتا ممکنه پسر بچه باشه ولی باز به مادر رجوع بکنه، اشکال نداره. مهم برای ما اینه که یک نفر تقبل کنه که این آموزش رو باید درست پیش ببره و والد دیگه همسو میشه با اون. در حقیقت
بسیار سپاسگزارم. خب خانم دکتر، ما تا پایان برنامه یک دقیقه فرصت داریم یه جمع‌بندی داشته باشیم از ضرورت تربیت جنسی، مطالبی که امروز مطرح شد و واقعا تفاوتی که یک خانواده فرصت میگذاره برای کسب آگاهی خودش ابتدا و اینکه چطور بچهش آگاه بکنه با به حال بچه‌ای که صرفا این اطلاعات رو از محیط اجتماعی کسب میکنن.
بله همینطوره، والدین آگاه بچه‌ها رو میتونن خیلی خوب هدایت و حمایت بکنن. سوالاتی که بچه‌ها معمولاً توی سن‌های مختلف میپرسن تا حدودی مشخصه به خاطر تکامل جنسیشونه دیگه. یعنی وقتی ما میگیم مثلا در این سنینو میپرسه، یعنی عموم بچه‌ها در این سن این کنجکاوی دارن. پس یک والد میدونه که بچه خودش، بعضیا سری نگران میشن خانم دکتر این سوالا رو میپرسه چرا بعد این سوالو بپرسه، اون یکی بچه نمیپرسید مثلا. ربطی نداره، بچه‌ها در یک برهه‌ای از زمان به فراخور تکامل جنسیشون پرسشگر میشن. پس این نشونه این نیست که بچه من منحرف شده، بچه من الان نکنه یه چیزی زود هنگام متوجه شده، در یه سوال مطرح میکنه. همونطور گفتم تفسیرش نکنیم، اما در این حال بعد بتونیم به درستی جواب بدیم، که حالا انشاءالله ما در مورد سوالات پرتکرارشون برنامه میذاریم.
خیلی ممنونم دکتر زهره کشاورز، عذرخواهی میکنم. فلوشیپ پزشکی جنسی برای حضورتون در این برنامه. شما شنوندین نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، مراقب سلامت خودتون باشید و خدا نگهدار.
آیا می دانید سرانه مصرف گاز ایرانی ها 3 برابر اتحادیه اروپا است؟
بله بفرمایید.
این کم آب دیگه بسته براتون آوردن.
صاحب چیه مامان؟
نه بابا.
تلفن همراه هوشمند مامان.
وزنش کمه؟ نه تلفن همراه نیم. تولد من که یه ماه دیگه از شوهر مهربونه.
بله میدونم، چطور مگه؟
خب چرا زحمت کشیدی و این هدیه ناقابل برام خریدی؟
هدیه؟ آها بذار بیام خونه خودم بازش میکنم بهت میگم چیه. بچه‌ها دمای رفاه بین 18 تا 21 درجه سانتیگراده. با رعایت دمای رفاه در مصرف گاز طبیعی خیلی صرفه‌جویی میشه. راستی مامان کجاست؟
مامان کجاست بابا؟ مامان داره به حال خودش گریه میکنه بابا.
قصرقند، شهر کهن بلوچستان با بیش از 4000 سال قدمت. قصرقند طبیعتی بکر و دیدنی است. از باغ‌های سرسبز و نخلستان‌های فراوان تا آبشار فصلی آب‌بند، چشمه‌های زلال و رودخانه دائمی کاجو با چشم‌اندازهای زیبا. مهمان نوازی مردم بلوچ زبان زد است و صنایع دستی به ویژه سوزندوزی های رنگارنگ کاجو، سوغاتی های فراموش نشدنی و حصیربافی ساربوش. اینجا موزه زنده فرهنگ بلوچ است. از قلعه تاریخی قصرقند با معماری حیرت انگیز تا گورستان باستانی که هر سنگش روایتی دارد از گذشتگان، قصرقند منتظر شماست. تاریخی از مهمان نوازی افسانه های بلوچستان را به شما هدیه می دهد. ایران جان، سیستان و بلوچستان ایران. هامون، سرزمینی که خورشید در آن متولد می شود. سرزمین افسانه های کهن و پهلوانان شاهنامه. اینجا جایی که تالاب هامون تنها میراث طبیعی ثبت شده در میراث جهانی یونسکو در شرق کشور، نفسگاه طبیعت و مأمن پرندگان نادر است. تالاب هامون اینجا تنها آرزوی کوه در دشت سیستان است از فراز کوه خواجه آثار به جای مانده از دوران اشکانی و ساسانی، صدای روایت‌های زرتشتیان و عارفان به گوش می‌رسد. شهر هامون منتظر میزبانی از شماست.
چطور کوه خواجه خیمه رود پریو در دست مشمبیره حلو به سوز بریو ساز ندولو دارم و که چه مزده دارم خونه تو بهاره ساز ندولو دارم و که چه مزده دارم خونه تو بهاره خونه تو بهاره.
تمجید تو فروزان بود مهر جاوید تو به ذرات خاکت نهفته شرف بقایت همه عاشقان را هدف بطنم ای تو آغوش اجداد من تویی ریشه و اصل و بنیاد من
لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
گروه سلامت اجتماعی زیست گو مسابقه زیست رو رادیو سلامت.
به نام خدا
خداوند بخشنده مهربان، همراهان عزیز رادیو سلامت، مسابقه زیست رو سلام به شما. به این مسابقه خوش اومدید. حال و احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سلامت باشین. دوستان، مسابقه زیست رو مسابقه برای افزایش اطلاعات محیط زیستی و سواد محیط زیستی شما شنونده های خوب رادیو سلامت. تو این برنامه دو شرکت کننده به مدت تقریبی 30 دقیقه و با پشت سر هم گذاشتن مراحل پرپیچ و خم با هم